ایده شما مبارک بازم. ایده بزرگ، ایده ظهور مسیح، ایده تعمید مسیح که در کلیساهای ما، در کلیساهای خاورمیانه، ایده خیلی مهم و بزرگ. و در کلیسای اروپا بیشتر در ارتباط با آمدن ایرانی ها نزد مسیح، یادتونه این مجوسیان. ایده کلن ایده ظهور مسیح، آمدن مجوسیان، تعمید مسیح که امروز خواهیم دید و اولین نشانه بعد خواهیم دید در باره عروسی در قانای جلیل. خب امروز ما تعمق میکنیم بیشتر روی شهادت یحیی و تعمید عیسی. شهادت یحیی که تا به حال، تا به اینجا که ما توضیح دادیم، گفته چی؟ من نیستم. آخه پس تو کی هستی؟ و خواهیم دید من صدایی فقط، ولی خیلی معنی داره. ولی اول لطفا یه دعایی بکنیم و برای همه آنانی که این برنامه رو گوش خواهند داد طلب روح القدس بکنیم. خداوند روح القدس خود را بفرست تا چهره نوینی به زمین بخشد. خب اگر یادتون باشه دفعه پیش دیدیم که یحیی چگونه شهادت داده و به کسی دیگه اشاره کرده. وقتی که میگه نیستم یعنی کسی دیگه هست. خب الان امروز میبینیم که چه کاری میکنه. خب اگر او مسیح نیست پس کسی دیگه هست، شهادت میده. بشنوید یوحنا باب 1 آیه 22 و 23.
پس به او گفتند تو کیستی تا به کسانی که ما را فرستادند پاسخ دهیم؟ درباره خود چه میگویی؟ گفت من صدای کسی هستم که در صحرا فریاد برمی آورد راه خداوند را راست گردانی. برابر آنچه اشعیای پیامبر گفته است. پس فرستادگان از فریسیان بودند.
سوال داری؟ اون اشعیا کی بود زندگی میکرد؟
در زمانی که قوم و تبعید بودن آقا.
خب ببین این قسمت دوم اشعیا. خب در بوهبوهای برگشتن قوم به سرزمین موعود. خب پس اینو باید در نظر گرفت. ولی اول یحیی میگه من صدایی، یعنی گویا من مهم نیست من چی هستم، آن مهمه که چی بگم. صدایی در بیابون، مثل کی؟ مثل کلیسا امروز. صدایی در بیابون با این امید که کسانی صدای ما رو بشنون. در بیابون ما مهم نیستیم مثل یحیی صدایی، اما صدایی نه مثل اون چیزی که درباره مقدمه بر انجیل گفته بودیم، یادتونه؟ سخن خدا. کسی بود، یعنی عیسی، که کاملا راز پدر را آشکار ساخت. سخن خدا. نه، این فقط صدایی که به کسی دیگر اشاره میکنه، کسی که هنوز نشناختیم یا نشناختند اون زمان. ببین یوحنا باب 1 خط 26.
یحیی در جواب ایشان گفت من به آب تعمید میدهم، در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمیشناسید.
صدایی که او را چه نمیشناسیم نشان خواهد داد که نمیشناختند و ما تا اندازه‌ای میشناسیم، تا اندازه‌ای نمیشناسیم. صدایی که فریاد میزنه کسی هست خیلی خیلی از من بزرگتر و مهمتره، ولی شما او رو هنوز نمیشناسیم. خب پس ببخشید یک سوال اینجا من مطرح میکنم. شما چه سوال مطرح نمیکنی؟ من مطرح میکنم سوال. چرا در انجیل یوحنا یحیی اینقدر کم اهمیت داشته؟ جواب فعلا نخواهیم دید. بعد وقتی که باب 3 آیه 25 به بعد میخونیم این موضوع رو مطرح خواهیم کرد. چرا یحیی در انجیل یوحنا اینقدر کم اهمیت داره؟
خب
فعلا ببینیم. یحیی صدایی بود، او رو که نمیشناختن نشون داد و بعد عقب عقب رفت افتاد تو زندان و شهید شد.
ببخشید فقط من یک سوال اینجا الان داشتم، این که چرا لازم بود قبل از اینکه عیسی بیاد یحیی تعمید بده مردم رو، یعنی اسرائیلیا رو باید تعمید بده، یا فقط به خاطر وعده‌های عهد عتیق بود؟
خب ببین، هنوز به تعمید یحیی نرسیدیم. هنوز رسیدیم به جایی که یحیی میگه من صدایی. خب پس ببین، همون سوال من مطرح میکنم ولی جور دیگر با اجازه شما. چرا لازم بود قبل از اینکه عیسی بیاد صدایی فریاد بزنه در بیابون؟ چرا لازم بود؟
شاید به خاطر اینکه ذهن مردم رو آماده کنه بیشتر.
خب ولی من یک سوال دیگه دارم. یحیی آیا میتونیم در نظر بگیریم؟ شما چی میگید؟ آخرین پیغمبر، درسته؟ آیا اینو قبول دارید؟ پس چرا این همه پیغمبران قبل از عیسی بودن؟
خاطر تحقق وعده‌های عهد عتیق و هموار کردن راه خداوند بود و مکشوف شدن راز خداوند.
خب و برای این چه کم از ابراهیم تا یحیی، خدا با صبر و یواش یواش ذهن ما رو، وجدان ما رو آذر سازد که بتوانیم او رو که نمیشناختیم بشناسیم و قبول کنیم. از ابراهیم نه از یحیی. به اصطلاح یحیی آخرین صدا. ولی ببینم این صدا، ببینیم این صدا صدای چی بود؟ گفته بودیم صدای اشعیا در ارتباط با تبعید. بخونیم اشعیا باب 40 خط 1-3 ببینیم چی میگه.
تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید، سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اشتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دوچندان یافته است. صدای ندا کنندهی در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید.
دیدید اشعیا اول میگه چی؟ تسلی. ای بیچاره ها در زندان بابل بودن، ها شوخی نبود، ها خیلی سخت بود. تسلی دهید قوم منو، یعنی چی؟ اشعیا در بوهبوهای برگشتن از تبعید اعلام میکنه تسلی دهید. خداوند میگوید تسلی. چرا؟ چون گناهانشون، یعنی گناهان بت‌پرستی، آره، کم پاک شده، بخشیده شده، میتونن برگردن. و صدایی در بیابون میگه راه خداوند همراه سازید. مثل کی؟ مثل زمان موسی وقتی که از مصر فرار کرده بودن از دست فرعون، صحرا تا برسن به سرزمین موعود. الان نه، از مصر، از کجا؟
خارج از سرزمین موعود.
از کجا باید حرکت کنن؟
اتفاقا این سوالی که داشتم اینجا گفته در بیت انیا اصلا بود یحیی.
زمان تبعید آقا جون، زمان اشعیا، از کجا باید قوم، نه از دست فرعون، از دست چی؟
خارج از سرزمین موعود، در سرزمین گناه.
کجا؟ در بابل بودن، در زندان بابل. چرا اونجا بودن؟ چون بت‌پرستی کرده بودن و خدا اجازه نداد که دیگر از عطایای عهد، یعنی سرزمین موعود، یعنی معبد اورشلیم، یعنی پادشاه قوم دیگر استفاده کنند. بیرون رفتن. تبعید به خاطر گناه. مهمه. چرا؟ چون الان در ارتباط با یحیی هستیم. آره؟ یعنی یک نوع تبعید دیگر. یحیی خواهیم دید کجا تعمید میداد. اون وره اردن، یعنی بیرون از سرزمین موعود. و برای چی؟ برای گناهکاران دعوت می‌کرد. خواهیم دید که چه معنی داره. ولی یادآوری می‌کنم که این صدای یحیی، صدایی آن صدا که اشعیا اعلام کرده در ارتباط با تبعید بیرون بردن قوم دور از سرزمین موعود به خاطر گناه و بت‌پرستی. خب الان میرسیم باید میبین که شما باید بفهمید وقتی که یحیی میگه صدایی در بیابان، یهودیان خوب میفهمیدن. یهودیان عهد قدیم رو حفظ کرده بودن تقریبا. صدایی یعنی آن صدا در بیابان، زمانی که قوم برمیگشتن از تبعید، نه هر صدایی. خب ولی الان ببینیم درباره تعمید خود یحیی چی میگه و درباره آن کسی که میآید اولین بار به او اشاره میکنه چی میگوید. یوحنا باب 1:24-31.
فرستادگان از فریسیان بودند، پس از او سوال کرده گفتند اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی پس برای چه تعمید میدهی؟ یحیی در جواب ایشان گفت من به آب تعمید میدهم و در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمیشناسید و او آن است که بعد از من میآید، اما پیش از من شده است که من لایق آن نیستم که بند نعلینش را باز کنم. و این در بیت عبره که آن طرف اردن است در جایی که یحیی تعمید میداد واقع گشت.
تعمید. فریسیان پرسیدند چرا تو تعمید میدهید؟ حق نداری این کارو بکنی. ما میکنیم. فریسیان در زمان عیسی خب به کی تعمید میدادن میدونی؟ به کی تعمید میدادن؟
به غیر یهودیانی که میخواستن ایمان بیارن،
یعنی که ایمان آوردن و میخواستن وارد قوم برگزیده شوند. بعضی وقتا به ایشون تعمید آب میدادن. بنابراین فریسیان چی آمدن؟ گفتن تو چی کار داری میکنی؟ رقابت با ما؟ خجالت بکش؟ چرا تعمید میدهید؟ یحیی گفت چی؟ گفت تعمید من نشانه است، تعمید من زیاد مهم نیست و منم زیاد مهم نیستم، او مهمه. قبل از من بوده است. این ارتباط داره با چی؟ با مقدمه، یادته؟ خب بگو دیگه. خب مهم نیست تعمید من، او مهمه، بره خدا. بازم در ارتباط با گناه، آن بره که گناه جهان رو بر می دارد. بره؟ بره؟ بره یعنی چی؟ یعنی برای یهودیان اون زمان به نظرتون بره چی بود؟
قربانی.
قربانی برای چی؟ بیچاره بره؟ برای چی؟ در چه زمان؟
زمان خروج از مصر، بره پاک و عدم آلوده، به سبب قربانی که خونش بر درگاه ها کوبیده بشه و قوم بتونه از سرزمین تبعید خارج بشه بیاد به طرف سرزمین ما.
به همون اشاره، به همون برهی که در شب خروج خداوند گفته باید قربانی کنید
برای آزاد کردن قوم، درسته؟ اما کافیه؟
این برهی میخواستم بپرسم به قربانی اسحاق و ابراهیم و اینها مربوط هستش؟
خب پس خیلی مهم شده برهی در ارتباط با اسحاق، در ارتباط با آزاد شدن از مصر. همین برای چه استفاده می کردن؟
در عهد عتیق برای پاک شدن از گناهان بود برای هر کسی، ولی در عهد جدید یک قربانی ما داشتیم و آن قربانی خون عیسی بود برای پاک کردن گناهان.
ماشاءالله خیلی جلو رفتی شما، خیلی جلو، مرسی، ممنون. ولی فعلا درباره عهد قدیم ببینیم. برای درست گفتید، در معبد کسانی که گناه کرده بودن قربانی می کردن که با خون بره پاک شوند از گناه. ولی یه چیزی فراموش کردیم.
بره میتونه سمبل یک حیوان خیلی بی آزار هم باشه،
مثل در اشعیا. بازم اشعیا درباره آن خادم رنجدیده خداوند،
خادم رنجدیده خداوند، نشانه یه باز بره،
بره ساکت که اعتراض نمی کنه وقتی که او رو به قربانگاه میبرن. این نشانه ای از آن خادم رنجدیده یهوه. و اینجا یحیی گفته برای که گناه به عهده میگیره.
یعنی چی؟ یعنی بره ای که به جای ما گناهکاران کشته میشه. چون گناه یعنی چی؟ یعنی دوری از خدا، دوری از سرچشمه حیات.
ببینیم اشعیا باب 53 5 تا 7 چی میگه؟
حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم و جمیع ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد و او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود.
پس واقعاً این حرف یحیی نبوت کرده، یحیی پیغمبری کرده. این مسیح پادشاه پرجلال اول بره که گناه جهان را بر می‌دارد. ببخشید یک سوال دارم، گناه جهان یعنی چی؟ یک گناه؟ کدوم گناه؟ فقط مگه دنیا فقط یک گناه داشته؟ خب کاش.
منظور بزرگترین گناه همون تکبر جهانه.
همین؟ شما چی فکر میکنی؟
منظورش کل مردم دنیا باشه.
خب ولی چه گناهی؟
اولیه که آدم و حوا مرتکب شدن.
امیدیم چشم، ولی گناهی که خود بره به عهده خواهد گرفت، یعنی رد کردن یک تا پسر خدا. گناه آدم چیه؟ تمام گناهان از جمله گناه اولیه، از جمله تکبر، از جمله تمام گناهان ما یعنی چی؟ یعنی رد کردن خدا. یعنی چی؟ رد کردن او که پدر فرستاده در میان ما. یعنی چی؟ یعنی صلیب. و ما درسته ما با گناهانمون اراده خدا رو رد میکنید، قبول ندارید؟ رد میکنیم اراده خدا، دوری از عهد خداوند میریم و نتیجه این گناه طبعا مرگه. چرا؟ چون خدای سرچشمه زندگی. این بره که گناه یک گناه که گناه دنیا رو به عهده گرفته، نتیجه این گناه رو خواهد دید. رد کردن او که از طرف پدر فرستاده شده، صلیب قربانی شدن. زیاده روی نکنیم. ببین پتروس رسول در اولین نامش چی میگه درباره این زخمی مسیح؟ گوش کنید.
که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شد، به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافتیم.
باب 2 خط 24 حفظ کنید. در زخمای او ما شفا یافتیم. برسیم به ادامه بدیم دیگه. ها؟ برسیم به تعمید عیسی. اگر سوال دیگه ندارید درباره این بره بریم جلو. یوحنا باب 1 خط 32 تا 34
شهادت داده گفت من روح را دیدم که مانند کبوتری از آسمان نازل شده بر او ماند و من او را نمی شناختم، ولی آن که مرا فرستاده تا به آب تعمید دهم او به من گفته است بر آن کس که ببینی روح نازل شده و بر او می ماند همان اوست که به روح القدس تعمید می دهد و من دیده و شهادت می دهم که او پسر خداست.
شهادت یحیی بعد از تعمید.
خواستم بپرسم چرا تعمید یحیی حتی برای عیسی اینقدر اهمیت داشت که عیسی که پسر خدا بود لازم بود از او تعمید بگیره؟
لازمه که عیسی مسیح با فروتنی کامل در عمق ناچاری و بیچارگی ما و ناامیدی ما فرو رود، آخر با صلیب، اول به صورت نشانه با تعمید. ولی برای این چی قشنگ بهتون جواب بدم، باید اول با اجازه شما ببینیم تعمید یعنی چی. تعمید یعنی به زبان یونانی فرو رفتن در، قوطه‌ور شدن در، درسته؟ خب اما یک سوال من دارم اینجا، این موضوع کجا شده بود؟
در بیت عبره. بیت عبره یعنی اون طرف اردو.
دو تا موضوع یوحنا میگه، بیت عبره آن وره اردن. البته بعضی از ترجمه ها میگن بیت آنیا، درسته؟ خب الان متخصصین بیشتر و بیشتر توضیح میدن که این دو تا کلمه بهترین است، بیت عبرا. شما که همتون طبعا عربی بلدی دیگه، بلدی؟ خب پس بیت عبرا یعنی چی؟
بیت که معنی خانه است، عبرا معنی همون عبور، خانه عبورگر، محل عبور.
درسته. ببین دو تا موضوع داریم، بیت عبرا باید دید چی معنی داره، بعد اون وره اردن چرا یحیی یوحنا ببخشید تأکید کرده اون وره اردن. بیت عبره شما فرمودید درسته، محل عبور عبره. خیلی خوب، یعنی روبروی اریها. ها، عبور از اردن، عبور از آب خطر مرگ. ها، یکی از معنای آب در کتاب مقدس اینه.
ببخشید من یه سوال دارم، بین گذر از رود اردن طبق یوشع 43 چه ارتباطی با تعمید عیسی طبق یوحنا 1:28 و 10:40 است؟
همین الان میبینیم. یوشع قوم رو به هدفش رساند. از موسی وقتی که از مصر فرار کرده، اول عبور از دریا، یادت؟ آها، بی رفت نیستم. و عبور از اردن یعنی رسیدن به هدف با جانشین موسی به اسم یوشع، درسته؟ ولی ببخشید اسم یوشع و اسم عیسی یکی ها، خدا نجات میدهد. خیلی خوب، با یوشع عبور کردن به صورت عجیب. چگونه عبور کرده؟ ببین بخونیم یوشع باب 3 خط 14-17.
چون قوم از خیمه های خود روانه شدند تا از اردن عبور کنند و کاهنان تابوت عهد را پیش روی قوم می بردند و بردارندگان تابوت به اردن رسیدند و پاهای کاهنانی که تابوت را برداشته بودند به کنار آب فرو رفت و اردن تمام موسم حصاد بر همه کنارهایش سیلاب می شود. واقع شد که آبهایی که از بالا می آمد بایستاد و به مسافتی بسیار دور تا شهر آدم که به جانب سرنان است بلند شد و آبی به سوی دریای عربه یعنی بحر المهر می رفت، تماما قطع شد و قوم در مقابل اریها عبور کرد و کاهنانی که تابوت عهد خداوند را بر می داشتند در میان اردن بر خشکی قائم ایستادند و جمیع اسرائیل به خشکی عبور کرد تا تمامی قوم از اردن بالکلیه گذشتند.
توجه کردید چگونه عبور کردن؟ چگونه عبور کردن؟ همینجوری شنا نکردن چه؟
توسط تابوت عهد از کمانگترین محل عبور کردن.
تابوت عهد چه معنی داره در عهد قدیم؟
حضور خداوند در میان قوم.
توسط این تابوت عهد گویا آب برگشت، آب اجازه داد که عبور کنن بدون خطر، همونطور که در زمان موسی تقریبا. البته اون زمان تابوت عهد نبود چون هنوز نرسیده بودن به کوه سینا، پس عهد قدیم هنوز بسته نشده بود، ولی عبور کردن چون آب عقب رفت و تونستن عبور کنن. الان توسط نشانه ای از حضور خدا عبور کردن، خیلی مهمه. خب خدا پیروز است بر قدرت مرگ، بر قدرت گناه. خب پیروز است بر شیطان و اجازه میده که قوم به سرزمین موعود وارد شود. این پیروزی بر مرگ گفتم، ما پیروزی بر قدرت بدی چرا؟ چون آب، بازم میگم یکی از معنای آب در عهد قدیم آب خطر، خطر مرگ. مثل چی در عهد قدیم؟
آبی که به سربازان بعد از گذشتن قوم از دریا به سربازان مصری برگشت و عرابه هاشون غرق شد.
خب یه اتفاق دیگه قبل از این حتی
مان حضرت ابراهیم فکر میکنم دریا طوفانی شد و همه گناهکاران رو
ای قبل از ابراهیم خانم اشتباه میگی.
طوفان بزرگ نوح
قبل از ابراهیم تو تقریبا چشم جاستم نراحت نباش. زمان نوح همه پاک شدن گناهکاران، یعنی پیروزی بر گناه و نجات توسط یک نفر نوح. ها خیلی معنی داره. دیگر در عهد قدیم آب خطرناک کجا داریم؟ در عهد قدیم خدایا یونس نبی، یادته یونس نبی که نمی بایست بره بابل، تو طوفان افتاد و تو شکم یک ماهی بزرگ بود، یادته؟ خب پس بگو دیگه. خب الان در عهد جدید پیروزی بر قدرت بدی در آب، بیدارید طوفان آرام
شد. کشتی شاگردان عیسی در اون بوده
بیدار شده. خب مرسی، ممنون. طبعا زمانی که کلیسا با مسیح در قایق اون طرف به سوی بت‌پرستان می‌رفت، طوفان آرام شده. آه و در ارتباط با این موضوع اشعیا یه چیزایی عجیب غریب میگه. باب 51 9 تا 11 ببین.
بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و خیشتن را با قوت ملبس ساز، مثل ایام قدیم و دوره‌های سلف بیدار شو. آیا تو آن نیستی که رهب را قطع نموده اژدها را مجروح ساختی؟ آیا تو آن نیستی که دریا و آبهای لجه عظیم را خشک کردی و عمقهای دریا را راه ساختی تا فدیه شدگان عبور نمایند و فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به سیحون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی و خوشی را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد کرد.
عجیبا چی بگه؟ خیلی بیدار شو ای خداوند. مگه خدا چی خوابیده بود؟ در زمان تبعید گویا خداوند گویا ظاهرن قدرت نداره که قوم خیش رو آزاد کند و اشعیا اعلام میکنه که چرا، و یادآوری میکنه کارهای عجیب خداوند قبلا. خب بیدار شو، تویی که رهب اژدها تیک پاره کردید. که رهب یعنی چی؟
نهنگ
یعنی چی؟
مجسمه ای که در دریا هستش.
آها، همون قدرت بدی که طبق تصورات قدیمی ها در دریا بوده. پس تو بر آن پیروز شدی و تیک پاره کردی. چه زمان موسی؟ زمانی که آب دریای سرخ دو تیکه شده و قوم عبور کردن، پیروزی مطلق بر قدرت بدی. نه فقط این، بلکه روز آفرینش تویی که آبها رو جدا کردی، آبهای پایین از آبهای بالا، یادتونه آفرینش باب یک، یادتونه آبهای سمت چپ از آبهای سمت راست جدا کردی که خشکی بیاد و بتونیم زندگی کنیم آدم. پیروزی مطلق خداوند با یک کلمه شد، گفت و شد. یادته دیگه مثل بت پرستان جنگ نیست ما بین خدای خوب و رهب خدای بد. خدا کاملا پیروز بوده، بنابراین تو همین کارو بکن. امروز نیز زمان تبعید همین کارو بکنید که قوم خود را بتونه برگرده به سوی سرزمین موعود. اوه اوه اوه، پس این خیلی مهم شد. گویا در اشعیا برگشتن از تبعید و همینطور آزاد شدن از مصر مثل یک خلقت نوین، یک پیروزی نوین خدا بر قدرت بدی. قبول؟ اگر قبول میکنی پس عبور کردن از رود اردن توسط چی؟ صندوق عهد. دوباره خدا بر قدرت بدی پیروز شد. پس تعمید عیسی چه معنی داره؟ جلو نریم. فکر کنیم. عیسی، شما پرسیدید چرا عیسی میبایست تعمید بگیره؟ خب کم کم داریم درک میکنیم. تعمید یحیی برای گناهکاران چه معنی داشته؟ هفته آینده انشالله ادامه خواهیم داشت، چون موضوع خیلی عمیقه و باید ببینیم که در ارتباط با تعمید خودمون چه معنی داره. بنابراین خیلی کار داریم. پس فعلا در تعمق بمانیم، دعا کنیم و هفته آینده ادامه خواهیم داد با این سوال: چرا انجیل یوحنا میگه بیت عبرا اون ور اردن؟ چرا اینو گفته؟ دعا کنیم. ایمان خودمون رو با عنوانی که یحیی به عیسی داده بیان کنیم. عیسی ای مسیح، عیسی ای موسی نوین، عیسی ای الیای نوین، عیسی ای بره خدا، عیسی ای پسر خدا، عیسی ای نجات دهنده ما، عیسی بر ما گناهکاران رحمت فرما.